سلام، اواخر دسامبر 2025 و خب دقیقا همون موقع از ساله که آدم یه نگاه به پشت سرش میندازه، سعی میکنه بفهمه سالی که گذشت چی شد و سال دیگه قراره چی بشه.
بهترین زمانه.
ما هم امروز دقیقا همین کارو میکنیم، ولی برای دنیای هوش مصنوعی. کلی گزارش و تحلیل جدید جلومون داریم که شما برامون فرستادید و می‌خوایم با هم ببینیم ته سالی چه خبره و سال 2026 باید منتظر چه اتفاقات بزرگی باشیم.
و اتفاقاتی که همین چند هفته اخیر افتاده به نظرم نقشه راه سال آینده رو خیلی واضح‌تر از همیشه کرده. انگار همه منتظر آخر سال بودن تا برگای بردنشون رو کنن.
دقیقاً، از جنگ قیمت‌ها گرفته تا مدل‌هایی که دیگه روی کامپیوترهای خودمون هم اجرا میشن. خب بزن بریم ببینیم قضیه چیه.
بریم.
و بیا از جای شروع کنیم که برای همه ملموسه، یعنی جیبمون. گوگل یه حرکت خیلی تهاجمی کرده. یه تخفیف 50% روی اشتراک سالانه گوگل ای آی پرو و گوگل وان.
بله، این خبر خیلی سر و صدا کرده. ولی مهمتر از خود تخفیف چیزیه که تو این بسته قرار داده. این فقط یه ارزون فروشی ساده نیست.
یعنی چی؟ چی توشه مگه؟
شما با این اشتراک به مدل پرچمدارشون یعنی جمینای 3 پرو دسترسی پیدا میکنی.
که رقیب مستقیم GPT-5 به حساب میاد.
دقیقاً. به علاوه ابزارهای تحلیل داده خیلی پیشرفته به اسم دیپ ریسرچ و 2 ترابایت هم فضای ذخیره سازی.
2 ترابایت؟ خب این فقط یه تخفیف ساده نیست، انگار دارن یه قلعه دور کاربراشون میکشن.
همینه.
یعنی وقتی تمام عکس ها و فایل هات رو به اکوسیستم گوگل منتقل کردی و به قدرت جمینای 3 عادت کردی، دیگه دلت نمیخواد ازش بیرون بیای، درسته؟
نکته کلیدی همینه. این دقیقا استراتژی کلاسیک وندور لاکین یا قفل کردن کاربره.
آها،
گوگل داره پول خرج میکنه تا وفاداری کاربرا رو برای سال 2026 بخره. این یه جور تصاحب زمینه قبل از اینکه نسل بعدی ابزارها جا بیفتن.
گزارش اندروید هدلاینز هم همینو میگه. میگه این بهترین فرصت برای کاربراییه که از محدودیت‌های مدل‌های رایگان خسته شدن.
بله، و میخوان وارد دنیای حرفه‌ای بشن، ولی تا الان هزینه براشون سنگین بوده.
پس این یه پیام خیلی روشن برای مایکروسافت و اوپن ای آی محسوب میشه. ولی یه چیز جالبترم توی این منابع دیدم. انگار این ارزون شدن فقط محدود به شرکت‌های بزرگ نیست، درسته؟ یعنی نباید منتظر لطف گوگل باشیم؟
نه، اصلاً. اینجاست که داستان جالبترم میشه. گزارش پلتفرم سل ای آی تول به یه موج جدید اشاره میکنه.
چه موجی؟
اسمشو گذاشته تخفیف‌های جامعه محور. یعنی کاربرای حرفه‌ای دارن تو کامیونیتی‌های تخصصی مثلا سرورهای دیسکورد جمع میشن.
خب
و خودشون با هم هماهنگ میکنن تا باندل‌هایی از چند ابزار مختلف رو با قیمت خیلی پایین‌تر بخرن. این یه حرکت از پایین به بالاست
که نشون میده دسترسی به هوش مصنوعی قدرتمند داره برای همه راحت‌تر و ارزان‌تر میشه.
دقیقاً.
این فوق‌العاده است. ولی این ارزان شدن نرم افزار فقط نصف داستان، درسته؟
کاملاً.
اگه برای اجرای این مدل‌های خفن یه سرور 10,000 دلاری انویدیا لازم داشته باشی، خب ارزون بودن اشتراک چه فایده‌ای داره؟
سوال همینه.
و فکر می‌کنم این دقیقاً ما رو میرسونه به خبر بعدی در مورد مدلی به اسم آلپای کور.
بله، این دوتا تیکه پازل هم دیگر رو کامل میکنن. آلپای کور یکی از مهمترین اتفاقای پایان سال 2025، دقیقا به خاطر همین مشکلی که گفتی.
خب چی هست اصلا؟
این یه مدل نسبتاً بزرگ 32 میلیارد پارامتریه، اما ویژگی انقلابیش استفاده از یه تکنیک هوشمندانه به اسم بهینه‌سازی 4 بیتی یا 4-bit quantization هست.
سب کن، سب کن، بهینه‌سازی 4 بیتی به زبان ساده یعنی انگار یه عکس با کیفیت خیلی بالا رو جوری فشرده کنی که حجمش کلی بیاد پایین، ولی با چشم معمولی متوجه افت کیفیتش نشی. یه همچین چیزیه.
بهترین تشبیهی بود که میشد گفت. دقیقا همینه. حجم محاسباتی و حافظه مورد نیاز مدل رو به شدت کم میکنه بدون اینکه عملکردش ضربه جدی بخوره.
نتیجه‌اش چیه؟
نتیجهش اینه که یه مدل قدرتمند که قبلا فقط روی کارت‌های گرافیک 1,000 دلاری اجرا می‌شد، حالا روی سیستم گیمینگ چند سال پیش شما.
یا حتی یه لپتاپ قوی.
یا حتی یه لپتاپ نسبتاً قوی هم قابل اجراست.
خب، این واقعا بازی رو عوض می‌کنه. ولی حتما یه مشکلی هم داره دیگه. یعنی کنتره، اشتباهاتش بیشتره، این وسط چه چیزی رو فدا می‌کنیم؟
سوال خوبیه. ببین، هزینش یه افت خیلی خیلی جزئی توی دقته.
چقدر جزئی؟
برای 99% کارها، مثل نوشتن، خلاصه سازی یا حتی کد نویسی، شما اصلا متوجه این تفاوت نمیشی. شاید فقط برای محاسبات علمی فوق‌العاده پیچیده
که به دقت اعشاری خیلی بالا نیاز دارن.
آره، اونجا بهتر باشه از مدل اصلی استفاده کنی. ولی برای عموم کاربرا، این یه معامله برد برده.
خب، غیر از اینکه سبک شده، چه مزیت دیگه ای داره؟ چیزی که تو گزارش‌ها خیلی روش تاکید شده بود، حافظه زمینه یا کانتکست ویندوی بزرگش بود. 65,000 توکن.
بله، و این شاید از سبک بودنش هم مهمتر باشه.
65,000 توکن. برای شما که دارید گوش میدید، این یعنی فرق بین یه دستیاری که فقط پاراگراف آخر حرف شما رو یادشه با دستیاری که میتونه یه گزارش 100 صفحه‌ای رو کامل بخونه و بعد راجع به جزئیاتش باهات بحث کنه.
مقایسه عالیه. این قابلیت کاربرد مدل رو از یه ابزار ساده برای جواب‌های کوتاه به یه همکار تحقیقاتی واقعی تبدیل میکنه.
و یه نکته دیگه هم بود.
نکته سوم هم اینه که آلپیکور اوپن سورسه. یعنی توسعه دهنده ها میتونن زیر و بمش رو ببینن و برای نیازهای خاص خودشون تغییرش بدن.
پس این سه تا ویژگی کنار هم.
کنار هم یعنی ما رسما وارد عصر هوش مصنوعی لوکال شدیم. قدرت داره از دیتا سنترهای غول‌پیکر به دسکتاپ خود شما منتقل میشه.
خب، تا اینجا دو تا روند اصلی رو دیدیم. دسترسی آسان‌تر از نظر مالی، دسترسی آسان‌تر از نظر سخت افزاری. حالا بیا فضا رو عوض کنیم.
بریم سراغ قدرت
خالص. یه گزارش از شرکت انتراپیک هست در مورد مدل جدیدشون کلاد اوپوس 4.5 که انگار سر و صدای زیادی به پا کرده.
بله، اینجا دیگه بحث دسترسی نیست، بحث شکستن مرزهاست. گزارش شرکت تحقیقاتی هیومای یه جمله تکان دهنده داره.
که چی میگه؟
میگه این مدل توی تست‌های داخلی در حل مسائل پیچیده مهندسی مکانیک و برق عملکردی بهتر از تمام مهندسان انسانی متخصص داشته.
ببین، من یکم با این قضیه شک دارم. یعنی یه چیزیه که توی امتحان تئوری نمره کامل بگیری، یه چیز دیگه است که توی دنیای واقعی مهندسی کنی.
خب،
دنیای واقعی یعنی خلاقیت، کار تیمی، مشکلات پیشبینی شده. مطمئنیم این فقط یه ماشین خیلی خوب برای امتحان دادن نیست؟
این دقیقا همون شکاکیتیه که باید داشت. ولی چیزی که این مورد رو متفاوت میکنه نوع تستاست. اینها تستای حفظی و محاسباتی ساده نبودن.
پس چی بودن؟
اینها مسائل طراحی باز بودن. یعنی نیاز به استدلال چند مرحله‌ای، درک عمیق فیزیک و حتی ارائه راه حل‌های خلاقانه داشتند. چیزی که اینجا فوق‌العاده است جهش در توانایی استدلال یا ریزنینگ مدله. این فقط پیدا کردن جواب از توی داده‌ها نیست، بلکه فهمیدن چرا و چگونگی یک مسئله است.
پس یعنی داریم از دورانی که هوش مصنوعی کارآموز خیلی سریع بود،
بله،
وارد دورانی میشیم که میتونه در بعضی حوزه‌های متخصص ارشد باشه.
دقیقاً. این یه نقطه عطفه، نشون میده که ما هنوز سقف توانایی‌های این مدل‌ها رو ندیدیم و این یکی از مهمترین اتفاقای پایان سال 2025.
این پیشرفت‌ها واقعاً شگفت‌انگیزن. ولی خب یه سوالی پیش میاد. آیا هوش مصنوعی فقط برای اینه که ایمیل‌های ما رو بهتر بنویسه یا مسائل مهندسی حل کنه؟
نه دیگه.
منبع بعدی که داریم راجب ابزاریه به اسم کراود سینتتیک. راستش اولش که دیدم گفتم مدیریت جمعیت. یکم موضوع خاصی به نظر میاد، چرا اینقدر مهمه؟
این یه مثال بی‌نظیره از اینکه هوش مصنوعی چطور میتونه مشکلات کاملا فیزیکی و واقعی رو حل کنه.
چطور؟
کراود سینتتیک یه سیستم هوشمنده که برای جلوگیری از فاجعه در تجمعات بزرگ طراحی شده. فکر کن به یه کنسرت بزرگ، یه فستیوال موسیقی، یه مراسم مذهبی با میلیون‌ها نفر جمعیت.
دقیقاً. این ابزار با تحلیل داده‌های مختلف مثل تصاویر دوربین‌ها میتونه تراکم جمعیت رو لحظه به لحظه پیش‌بینی کنه.
و بعدش چیکار می‌کنه؟ نقشه‌های حرارتی یا هیت مپ زنده تولید می‌کنه که نشون میده کدوم نقاط دارن به مرز خطر نزدیک میشن و مهمتر از همه میتونه ریسک وقوع اتفاقات خطرناک مثل هجوم جمعیت رو هشدار بده.
قبل از اینکه اتفاق بیفته؟
بله، قبل از اینکه اتفاق بیفته.
وای، این فوق‌العاده است. ولی چیزی که توی گزارش خیلی روش تاکید شده بود و من رو متعجب کرد این بود که نیازی به اینترنت نداره.
و این وجه تمایز اصلیشه. این سیستم کاملا به صورت محلی یا آمپرمایز اجرا میشه. حالا تصور کن شرایط بحرانی رو.
مثلا بعد از یه زلزله که همه چی قطعه.
دقیقاً، بعد از یه زلزله که اینترنت قطع شده. یا توی فستیوال بزرگ وسط بیابون که آنتن موبایل به زور کار میکنه. این ابزار همچنان با تمام قدرت به کارش ادامه میده.
چون به هیچ سرور ابری یا کلودی وابسته نیست.
همینطوره.
پس این یعنی هوش مصنوعی دیگه فقط یه ابزار دیجیتال نیست. داره وارد حوزه مدیریت بحران و امنیت عمومی میشه.
بله، این نشون میده که هوش مصنوعی داره از یه تکنولوژی لوکس تبدیل میشه به یه زیرساخت ضروری برای شهرهای هوشمند. خب همه این پیشرفت ها ما رو به یه نقطه میرسونه. آینده. نقشه راه برای 2026 چیه؟ سوال اصلی. خوشبختانه گوگل توی گزارش رسمی پایان سالش یه سری سرنخ‌های خیلی واضح داده و یه کلمه کلیدی مدام تو این گزارش تکرار میشه. AI Agent. عامل‌های هوشمند.
آره، این یعنی چی؟
این مهمترین تغییر پارادایمیه که سال آینده باهاش روبرو میشیم. ببین، تا امروز رابطه ما با هوش مصنوعی یه رابطه منفعل بوده.
یعنی ما سوال میپرسیدیم اون جواب میداد؟
دقیقاً. ما از سوال میپرسیدیم و اون به ما جواب میداد. ایجنت ها قراره این بازی رو کاملاً عوض کنن.
وقتی میگی ایجنت، من یاد آژانس‌های مسافرتی قدیمی میفتم. ولی برای همه چی.
مثال خوبیه. یعنی دیگه بهش نمیگم قیمت پروازای پاریس چنده. بهش میگم برام یه سفر 3 روزه به پاریس توی ماه آینده با بودجه محدود رزرو کن. و اون خودش میره.
و اون خودش میره بهترین پروازها رو پیدا میکنه، هتل‌های مناسب رو بررسی میکنه، نظرات رو میخونه و در نهایت بهترین گزینه‌ها رو برای من رزرو میکنه. درست فکر میکنم؟
حقیقاً روی هدف زدی. ولی حتی از این هم فراتره. ایجنت هوشمند مدلیه که شما بهش یه هدف میدی و اون به صورت خودکار مجموعی از کارها رو برای رسیدن به اون هدف انجام میده.
یعنی دیگه فقط جواب نمیده، بلکه کار انجام میده.
همین، تغییر از یک موتور جستجوی هوشمند به یک دستار شخصی خودکار. عالیه. اولین فرمان من اینه: ای ایجنت، تا آخر عمرم ایمیلای منو جواب بده و فقط اونایی که واقعا مهمن رو بهم نشون بده. خیلی جا طلبانه است؟
نه اصلاً. این دقیقاً از اون کارهای پر زحمت و کم ارزشه که ایجنت ها برای انجامش ساخته شدن.
فرمان شما چی می بود؟
اولین فرمان من احتمالاً اینه که تمام قبض های تکراری من رو مدیریت کنه و هر 6 ماه یک بار برام بگرده و بهترین بیمه رو با قیمت کمتر پیدا کنه.
اینا کارهای ساده ای به نظر میان، ولی در مجموع کیفیت زندگی رو عوض می کنن. کاملاً. و گوگل هم گفته که تمرکز اصلیش در سال آینده روی همین عامل‌های هوشمنده.
و چیزای دیگه؟
بله، در کنارش البته به توسعه مدل‌های چند وجهی یا مالتی مودال که همزمان متن و تصویر و صدا رو می‌فهمن و همچنین مدل‌های استدلالی ادامه میدن.
و البته مدل‌های سبک برای موبایل.
دقیقاً، توسعه مدل‌های سبک و کم مصرف برای موبایل‌ها هم از اولویت‌هاشونه.
خب پس اگه بخوایم تمام این منابع رو جمع‌بندی کنیم، فکر می‌کنم میتونیم 5 تا ترند اصلی که سال 2026 رو تعریف می‌کنن مشخص کنیم. اولیش همینه که گفتیم ایجنت ها همه جا هستن. دستیارای ما از حالت من فعال به فعال تبدیل میشن.
انفجار مدل‌های استدلالی، مدل‌هایی که قبل از جواب دادن واقعاً فکر می‌کنن، دیگه یه ویژگی خاص نیستن و تبدیل به استاندارد بازار میشن.
محبوبیت مدل‌های سبک، اجرای هوشمندی ددرمند روی لپتاپ و گوشی شما به یه چیز کاملاً عادی تبدیل میشه. همون روندی که با آلپای کور دیدیم.
ادامه جنگ تخفیف‌ها، رقابت شدید بین گوگل، مایکروسافت و بقیه در نهایت به نفع شما به عنوان مصرف کننده تموم میشه.
و سرویس های قدرتمندتر، ارزانتر و در دسترس تر میشن.
ورود جدی به امنیت و مدیریت بحران. ابزارهایی مثل کراود سینتتیک دیگه پروژه های تحقیقاتی نیستن و به طور گسترده تری استفاده میشن.
این به نظرم یه جمع‌بندی کامل از مسیریه که پیش روی ماست. پس اگه بخوایم یه پیام اصلی از این همه تحلیل بیرون بکشیم اینه: سال 2026 سال دموکراتیزه شدن واقعی هوش مصنوعیه.
دقیقاً. این تکنولوژی داره از انحصار آزمایشگاه‌های تحقیقاتی و دیتا سنترهای چند میلیارد دلاری خارج میشه و به معنای واقعی کلمه میاد کف خیابون و این برای شما که دارید گوش میکنید یه معنی بیشتر نداره. الان بهترین زمان ممکنه برای یادگیری و استفاده از این ابزار هاست. این دیگه یه سرگرمی برای خورای تکنولوژی نیست.
نه، یه ابزار قدرتمند برای افزایش بهره‌وری، خلاقیت و حتی حل کردن مشکلات دنیای واقعی. یه استاره قدیمی هست که میگه
چی؟
موج جدید شروع شده، یا سوار اون میشی یا کنار وای میستی و تماشا میکنی که چطور ازت رد میشه. به نظرم ما الان دقیقاً توی همون نقطه ایستادیم.
کاملا موافقم. و برای پایان به جای یه خداحافظی معمولی میخوایم شما رو با یه سوال تنها بذاریم.
یه سوال که تمام بحث امروز ما رو برای شما به یه نقطه عملی و شخصی میرسونه.
حالا که این قدرت محاسباتی و این عامل‌های هوشمند دارن فراگیر میشن و به زودی در دسترس همه قرار میگیرن، این سوال مهم پیش میاد. اولین وظیفه تکراری، خسته کننده یا پیچیده‌ای که شما میخواید به یک ایجنت هوش مصنوعی شخصی واگذار کنید چی خواهد بود؟ بهش فکر کنید. اولین فرمان شما به دستیار کاملا خودکارتون چیه؟